وقت تهران است، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ بشنوید. جریان انتقال گاز در غرب ایران با افت فشار و قطعی کامل روبرو شد. مقام‌های ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. و شبکه اجتماعی ویچت در ایران فیلتر شد. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور گزارش می‌داد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور به ویژه در استان آذربایجان غربی قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است. علاوه بر این در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف یا به حداقل کاهش یافته است. دبیر کل شورای امنیت روسیه نیکولای پاتروشف روز پنجشنبه در مسکو با یوسی کوهن رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کرد. یکی از سخنگویان شورای امنیت روسیه در این باره به خبرگزاری اینترفاکس گفت که طرفین درباره مهمترین موضوعات امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کردند. به گفته این مقام روس، مسیر مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت در سوریه محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف بوده است. اپلیکیشن ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند در ایران فیلتر شد. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش این خبر آورده است که اپلیکیشن این شبکه اجتماعی در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله مخابرات، موبین نت و ایران سل فیلتر شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطر آغاز دوباره جنگ داخلی در سودان جنوبی هشدار داد. در جریان خشونت‌های قومی به ویژه در 5 روز اخیر صدها تن از جمله 3 پاسدار صلح سازمان ملل متحد کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که درگیری‌های اخیر در سودان جنوبی تهدیدی برای بازگرداندن این کشور به دوران سیاه گذشته محسوب می‌شود. روز چهارشنبه در آمریکا اعلام شد که این کشور برای حفاظت از جان اتباع و منافع خود در سودان جنوبی گروهی شامل 45 نیروی نظامی را به منطقه گسیل داشته است. جنگ‌های داخلی سودان که به استقلال سودان جنوبی منجر شد 22 سال طول کشید و در جریان آن بیش از 2 میلیون تن کشته شدند. مقام‌های امنیتی انتظامی عراق میگویند رشته بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه علیه شیعیان این کشور دست کم 46 تن کشته و بیش از 100 زخمی بر جای نهاده. در نخستین و مرگبارترین این حملات یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان دستای عزادار شیعه در بزرگراه دوره در حومه بغداد منفجر کرد و جان 17 تن را گرفت و 35 نفر را زخمی کرد. پلیس عراق انفجار بعدی را در نزدیکی شهر یوسفیه در 20 کیلومتری بغداد گزارش کرده است. در این واقعه بمب‌گذار جلیقه انفجاریش را در بین زائران عازم شهر کربلا منفجر کرد و 8 تن را کشت و 32 نفر را زخمی کرد. شهرک لطیفی در 25 کیلومتری بغداد هم شامگاه پنجشنبه شاهد انفجار از جانب یک مهاجم انتحاری بود که 10 زائر شیعه را به قتل رساند و دست کم 20 نفر دیگر را زخمی کرد. هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان ملل در عراق به خبرگزاری چینی شینهوا گفته است که در 10 ماه گذشته بیش از 8100 شهروند عراقی در خشونت‌های فرقی و مذهبی این کشور کشته شدند. 3 سناتور ارشد کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را تایید کردند که بر مبنای آن تحریم‌های تازه علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود. نشریه فارین پالیسی جزئیاتی از این طرح تازه که می‌تواند توافق اخیر هسته‌ای ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی را به خطر بیندازد منتشر کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
نشریه فارین پالیسی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از تهیه شدن طرح تحریمی تازه علیه ایران در کنگره آمریکا خبر داده است. این نشریه گفته این طرح توسط سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی با حمایت 2 سناتور ارشد دیگر چاک شومر و مارک کرک تهیه شده و قرار است در هفته اول ماه ژانویه در روزهای ابتدایی سال 2014 میلادی به مجلس سنا ارائه شود. بر مبنای این طرح تازه دامنه تحریم‌های فعلی علیه ایران گسترده‌تر خواهد شد. از جمله شامل اعمال تحریم‌های به شدت سختگیرانه بر فروش نفت ایران و همینطور اعمال محدودیت‌هایی بر صنعت کشتیرانی و معدن ایران خواهد بود. با این همه در این طرح به دولت باراک اوباما اجازه داده شده که بتواند هر 30 روز بر مبنای عملکرد ایران در پایبندی به توافقات ژنو این تحریم‌ها را معلق کند. این تصمیم البته منوط به عدم حمایت ایران از اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف دنیا است. طرح تحریم‌های تازه در کنگره آمریکا در حالی روی می‌دهد که دولت باراک اوباما بارها از قوه قانونگذاری آمریکا خواسته تا زمان پیگیری مذاکرات با ایران از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کند. از جمله در ماه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بارها با حضور در کمیته‌های مختلف سنا و مجلس نمایندگان از نمایندگان این کشور خواست تا از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خودداری کنند. به نوشته فارن پالیسی در طرح تهیه شده همچنین شرایط سخت‌تری برای دستیابی به توافق نهایی با ایران پیش بینی شده است. از جمله تنها در صورتی دولت باراک اوباما مجاز به تعلیق تمام تحریم هاست که ایران به هیچ شکلی اورانیوم غنی نکند. همچنین لغو تحریم های بین المللی منوط به توقف کامل تمام برنامه هسته‌ای ایران شامل توانایی غنی‌سازی و توقف فعالیت تمام تأسیسات هسته‌ای شده است. در طرح تازه تهیه شده منافع اسرائیل نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و در آن اشاره شده که در صورت هر گونه حمله اسرائیل به ایران آمریکا باید همه گونه حمایتی چه از جنبه نظامی و چه از جنبه سیاسی و اقتصادی از تل آویو به عمل آورد. ایران بارها هشدار داده اعمال هر گونه تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای‌اش را به معنی لغو توافقنامه ژنو تلقی خواهد کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در حالی که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرده، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید نیروگاه هسته‌ای آب سنگین عراق متوقف نخواهد شد. رضا جمالی گزارش میدهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 28 آذر تاکید کرد که ایران دست از ساخت و توسعه راکتور آب سنگین عراق نخواهد کشید. علی اکبر صالحی که به قم سفر کرده است، این مطلب را در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی با اشاره به فتوای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای افسود که ایران قصد انحراف از برنامه هسته‌ایش به سوی فعالیت‌های غیر صلح آمیز ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین عصر پنجشنبه به دیدار آیت الله مکارم شیرازی، یکی دیگر از مراجع تقلید قم رفت و در آنجا از ساخت 4 راکتور اتمی جدید طی 12 سال آینده خبر داد و اضافه کرد که به زودی کلنگ ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر به زمین زده خواهد شد. آقای صالحی در حالی از ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران خبر داده که نیروگاه هسته‌ای بوشهر پس از 19 سال از امضای ساخت آن با روسیه اوایل پاییز امسال به طور موقت از سوی پیمانکار روسی تحویل ایران شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به قرارداد اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفت تعهدات ایران در این قرارداد ایدئال و آرمانی است و افسود طبق این قرارداد ایران در این 6 ماه باید 3 چیز مهم انجام دهد. با این حال او به این موارد مهمی که ایران باید انجام دهد اشاره ای نکرد. همزمان روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به امکان توافق با ایران ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس که با نشریه وال استریت ژورنال گفتگو می‌کرد در این زمینه گفت که مطمئن نیست ایران تأسیسات هسته‌ای خود را به حالتی درآورد که دیگر امکان ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت که نگرانی اصلیش از مراحل بعدی توافق هسته‌ای با ایران است. این نگرانی‌ها در حالی بیان می‌شود که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که هفته گذشته پس از 4 روز متوقف شده بود، روز پنجشنبه 28 آذر در ژنو از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از عباس عراقچی، عضو ارشد گروه مذاکره کننده ایران، این مذاکرات در صورت نیاز تا 4 روز ادامه خواهد داشت. هفته گذشته و پس از آنکه وزارت خزانه داری آمریکا نام 18 شرکت و فرد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را به حال تعلیق درآورد. اما پس از گفتگوهای دو جانبه میان وزارت خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا دو طرف توافق کردند گفتگوهای کارشناسی ادامه پیدا کند.
رضا جمالی گزارش میداد. رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم دیروز فساد مالی را دشمن شماره یک مردم در کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. فریدون خواندر گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا در پاسخ به این سوال که بانک جهانی چه نقشی در مبارزه با فساد مالی دارد جواب میدهد. فریدون خواند.
در کنفرانسی که دیروز پنجشنبه در مقر بانک جهانی در واشنگتن برقرار شد، رئیس بانک جهانی در توصیف پدیده فساد مالی از اصطلاح دشمن شماره یک مردم استفاده کرد، با این استدلال که هر دلار دزدیده شده از سوی یک صاحب منصب یا مدیر واحد تولیدی دلاری هست که از یک زن باردار نیازمند مواظبت دریغ شده یا از دختر بچه و پسر بچه‌ای که باید به مدرسه برن. مبارزه جدی بانک جهانی با پدیده فساد مالی از سال 1996 شروع شد، حدود 17 سال پیش، و از همون موقع بانک جهانی این پدیده رو سرطان کشورهای فقیر توصیف کرد. از اون موقع به این طرف بانک جهانی در اعطای تسهیلات مالی به پروژه‌های توسعه تلاش میکنه کشورها یا شرکت‌های بزرگی که به فساد مالی آلوده هستند از این تسهیلات برای پر کردن جیب خودشون استفاده نکنند.
آیا در ایران تأثیر پدیده فساد بر توسعه اقتصادی و زندگی مردم مورد بررسی قرار گرفته؟
کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه در ایران منتشر شده، از جمله کتابی زیر عنوان بازشناسی عارضه فساد مالی که نویسندگان اونها اغلب مجبورند به کلیات اکتفا بکنند، در پرداختن به موارد مشخص مربوط به ایران خیلی محتاط عمل میکنه. تازه در همون سطح کلیات هم با مشکلاتی از جمله گرفتن مجوز انتشار یا توزیع روبرو میشن. در عوض بررسی سازمانهایی در سطح بین‌المللی به خصوص شفافیت بین‌المللی نشون میده که ایران از لحاظ مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. در سال 2013 از میان 177 کشور دنیا ایران هم ردیف کامرون و آفریقای مرکزی و گینه نو در رده 144 بود و در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم از بین 19 کشور فقط 5 کشور در موقعیتی بدتر از ایران بودند. طبعا این فساد گسترده هم بر محیط توسعه ایران تأثیر بسیار بد داره و هم بر زندگی روزمره مردم.
آقای خاوند، اگر بخوایم از اصطلاح دیروز رئیس بانک جهانی استفاده کنیم که فساد مالی رو دشمن شماره یک مردم توصیف کرده، بر چه موارد مشخصی در ایران میتونیم تاکید کنیم؟
موارد زیاده، از پرونده های فساد منسوب به شهرام جزایری و بابک زنجانی گرفته تا آنچه که این روزها در رابطه با معاملات ایران و ترکیه میگذره. شاید یکی از ملموسترین موارد تأثیر مصیبتبار پدیده فساد بر زندگی مردم گزارش ها و داده هایی باشه که طی هفته گذشته درباره ابعاد این پدیده در سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده و به مرتضوی گیت در رسانه های ایران معروف شده. واگذاری هایی که در این امپراتوری عظیم مالی انجام گرفته، مبالغ کلانی که به صورت کارت های هدیه به صاحب منصبان پرداخت شده، ریخت و پاش های مربوط به برگزاری جشن های پرهزینه، همه و همه از کیسه مردم دزدیده شده. فراموش نکنیم که این سازمان حدود 35 میلیون نفر رو زیر پوشش بیمه‌ای داره. با این فساد پردامنه، چه بسا بیمارستان‌هایی که از تجهیزات لازم محروم شدند و یا قرار بوده احداث بشوند و نشدند، چه بسا بازنشستگانی که حقوقشون پایمال شده. اینجاست که فساد به عنوان دشمن شماره یک مردم چهره واقعی خودش رو نشون میده.
فریدون خواند. 14:14:45 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا دقایق دیگه 15 دقیقه دیگه باز می‌گردیم با سرخط خبرهای ایران و جهان. با ما بمانید.